هستن، یکی هم هستن که نونشون اصلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بگو یه غذا می‌خواستیم بپزیم، مثلا کوکو که خانوما می‌پزن، هفت تا تخم مرغ دادم الان چهار تا می‌زنم.
دست از تقاضا است، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم. که امسال بیماری کرونا و همه گیریش خیلی ها رو گرفتار کرده، اما به رسم ماه محرم هر سال تکایا، هیئت‌ها، مساجد، منازلی که عزاداری امام حسین و مراسم درش برگزار میشد، امسال هم عزاداری ها درشون برگزار میشه و همه تلاششون این هستش که با رعایت فاصله گذاری ها همون اتفاقی بیفته که سالهای پیش اتفاق میافتاده، اما شاید در یک چیز تغییر ایجاد شده باشه، اون هم ثبت نزدیک دادن‌های مردم هست. سلام از کام خدمت شما.
سلام علیکم.
زنده باشید. هیئت که الان کنارش هستیم چه هیئتی هست و چند سال سابقه داره؟
هیئت متوسلین به حضرت رقیه سعادت آباد از سال 87 دایر هستش. تأسیسش سال 87.
خود شما چند سالتونه و چند سال در این هیئت افتخار همراهی و همکاری و عزاداری داشتید؟
من 30 سالمه، تقریبا 12 سال. از 17 سالگی هستم.
اون موقع چه کار می‌کردید؟ الان چه می‌کنید؟
از یه جای خیلی کوچیک شروع کردیم که الان به این وسعت رسیدیم. با سالهای گذشتم هیچ تغییری نکرده روند کاری ما. سالهای پیش هم ما همین جوری بهداشتی انجام میدادیم، امسال هم اینجوری، فقط یه خورده بیشتر، فقط نظری دادن های مردم یه خورده فرق کرده. به صورت بهداشتی بسته‌بندی میارن میدن، قبلا قند و باز می آوردن، الان بسته‌بندی میکنن یا بسته‌بندی میخرن میارن. ماسک، دستکش توزیع میکنیم. دوستانی که اینجا هستن، خادمایی که اینجا کار میکنن، روز اول محرم همشون تست کرونا دادن.
بله.
صحیح و سالم دارن کار میکنن. هر خدمت گذاری هم که میکنن سعی میکنن که به صورت کاملا بهداشتی باشه.
حتی من دیدم بعضی از هیئت ها اگر غذایی به مردم میدن تاکید میکنن که حتما غذا رو گرم کنید و میل کنید.
اصلا کلا که همه چی رو گفتن، هر چیزی که میخریم باید گرم کنید. این هم ما به همه میگیم، اگر غذایی نباید بدیم ولی میدیم به شما، میبرید گرم کنید خونه، بعد میل کنید.
کسی داشتید تو مجموعه هیئت، چه کسی که سابقه طولانی در حضور در هیئت داره، چه شهروند عادی که شاید به قدر وسع دادن یک قندان قند به شما کمک و یاری میرسونه، امسال مدل دیگری نظرش رو ادا کرده، جوری که خیرش به افرادی برسه که بیمار کرونایی دارن.
اتفاقا پارسال کسایی که برای حلیم و آش و این چیزا نظری می آوردن، امسال ماسک آوردن. یه نفر 2000 تا ماسک آورده بودش، الکل آوردن توی دبای 20 لیتری، لیوان یک بار مصرف کاغذی آوردن که توی لیوان مصرف یه بار مصرف این شیشه یا ندن، خیلی چیزای دیگه، دستکش آوردن دادن، شیر بسته‌بندی آوردن که شیر باز ندیم.
بله.
همه این چیزا هستش، حالا چیزای دیگه هم خیلی چیزا آوردن.
سعی این هستش که مراسم برگزار بشه اما اونجوری که کسی به بیماری مبتلا نشه، درسته؟
مراسم ابا عبدالله هر اتفاقی هم میفته باید مراسم برگزار بشه، ولی به صورت محدودتر با رعایت پروتکلای باشه.
یادم هست که سالهای پیش تو همچین تکیه هایی جمعیت بیشتری بودن همسن و سالان شما، ولی الان فقط شما هستی و یک نفر دیگه.
همین مریضی باعث شده هر سال اینجا 20 نفر 30 نفر خادم داشت که خادمای خودمونم به خاطر مریضی سعی کردن یه سریاشون نیان، یه سریاشون رو نوبتی کردیم که آقا 5 نفر امروز بیان، 5 نفر فردا بیان، دیگه 20 نفر یه جا با هم جمع نشیم.
بله.
که این فاصله گذاری هم رعایت کنیم.
انشاءالله اجر شما هم امام حسین، امیدواریم و دعا کنیم که این بیماری از سر همه ملل دنیا رفت بشه و سال دیگه این موقع با همون هیجان و شوری برگزار کنیم مراسم رو که سالهای قبل کرد.
امید به خدا. دست شما درد نکنه، خسته نباشید.
زنده باشید. خیلی ممنونم.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم، بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه، شاید شد دیگه چی بگم، بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و تی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم. دیگه داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و تی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، دوباره صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد، همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه‌مون آقای مهدی حاجی‌وند.
خانم سیدعلوی، چند روزی از هممون داریم میشنویم که قرار هست تخفیف بدن به کسایی که برق کمتری رو دارن مصرف میکنن. بله. برمیگرده به موافقتی که هیئت دولت داشت و قرار هست به صورت حساب برق مشترکان کم مصرف تخفیف 100% اتفاق بیفته براشون و شامل سکونتگاه های دائمی چه در شهرها چه روستاها و حتی سکونتگاه های عشایری میشه و کسایی که خونه هاشون خالی هستش و استفاده غیر دائم دارن ازش و مثلا باغویله ها که مصرف برقشون کمتر هست، این تخفیف شاملشون نمیشه. و جالب این هستش که کسایی که پر مصرف هستن هم قرار هست افزایش 10% شامل حالشون بشه، کسایی هم که با الگوی مصرف دارن راه میرن و مصرف میکنن که همون قیمت ها ثابت میمونه. وزیر نیرو هم در این زمینه اظهار نظری کردن، گفتن بر اساس آمار اطلاعاتی که ما داریم بر اساس الگوی مصرف چیزی هلوش 8,400,000 خانوار هستن که کم مصرف هستن، تو چرکه که انداختن گفتن که تقریبا 30,000,000 نفر برقشون رایگان میشه و یه تقسیم بندی هم کردن مصرف کنندگان خانگی رو و گفتن که ما خوش مصرف ها رو داریم، کم مصرف ها رو داریم و پر مصرف ها رو داریم و گفتن بر اساس اتفاقاتی که داره میفته مصوبه هیئت وزیران 2 ماه فرصت میخواد تا اجرایی بشه و به هر حال این هم موضوعی هستش، اگر مصوبه‌ای رو داریم چقدر خوبه که زود اجرا کنیم. و نکته خیلی مهم این هستش که ما یک بخشی از مصرفمون به دلیل این هستش که ما خوب مصرف نمی‌کنیم، یه بخششون بر اساس نیازی هست که ما داریم، ولی خب مثلا لامپ هایی که در خانه ها استفاده می کنیم، یخچال ها، تلویزیونمون قدیمی هستش.
بله.
شاید مثلا یه یارانه دولت اگر بده برای اینکه ما اینها رو نونوار کنیم در سطح کلان توی کشور، تا حدودی بتونه مصرف برق رو کنترل کنه. و چیزی که غم انگیز میکنه داستان برق رو توی کشورمون این هستش که ما خطوط انتقال برق توی کشورمون خیلی مستهلک هست و هدر رفت بسیار زیادی توی این زمینه داریم. و نکته بعدی هم این هستش که از نیروگاه ها و محل تولید برق توی کشورمون تا رسیدن به خانه های ما خیلی فاصله زیاد هست. توی دنیا معمولا تجربه این طور هستش که نیروگاه های کوچک رو در کنار خود شهرها میسازن که این خطوط انتقال برق خیلی طولانی نشه و استهلاک برق توش اتفاق نیفته. و نکته پایانی این هستش که اگر در مورد اصلاح الگوی مصرف برق داریم صحبت میکنیم و حتی انرژی، باید جمیع جهات رو ببینیم. درسته که خب به هر حال دادن تخفیف و رایگان کردن مصرف خیلی اتفاق خوبی هست برای کسایی که کم مصرف هستن، مشوق خوبی هست، ولی خب این موضوعات هم باید در نظر بگیریم. و جالبی که از معدود مواردی هستش که ما میایم تشویق میکنیم کم مصرف کنندگان عزیز در حوزه انرژی رو.
بله، ممنونم از شما. اینجا دوباره صبح، همچنان از شبکه رادیوی اقتصاد. هر سال شب شیرخواره که می شد، شیر و کلوچه پخش می کرد بین بچه های کوچیک، و شب 3 ساله بین دختر بچه ها گل سر توزیع می کرد. شب حضرت قاسم هم که می رسید به نوجوانای هیئت سربند و کتاب می داد. امسال اما نظریش قدر متفاوت شده. یه جعبه ماسک و مایه ضد عفونی کننده خریده و اونو بین بچه های گل فروش سر 4 راه تقسیم می کنه. شما لطفاً به ما بگین که با توجه به روزهای کرونایی محرم امسال، چه نظری میتونه بهتر و کاربردی تر باشه؟ 2265-2525 شماره یه تلفن ماست. 30,036,37 هم سامانه یه پیام کوتاه ما. خب بریم به سراغ پیامک های شما. آقا قاسم دهخان از فارس برای ما نوشتن که نظر ما میتونه حفظ سلامتی خودمون باشه. چه نکته خوبی اشاره کردن. نظر ما میتونه حفظ سلامتی خودمون باشه که این روزا کادر درمان رو داریم فرسوده میکنیم. قدری دقت بکنیم، احساسی تصمیم نگیریم، تو خیلی از موارد فراموش میکنیم، خسته شدیم از ماسک زدن و رعایت فاصله های اجتماعی. اما امسال میتونیم نظر بکنیم که سالم بمونیم و کادر درمان رو اذیت نکنیم. ۹۵۲۱۳۱ هم برامون از آزادی زندانی ها نوشتن و گفتن که چقدر خوبه که نظر بکنیم، حتی اگر کم، اما بتونیم زندانی رو از بند آزاد بکنیم. آقا مهدی از خراسان رضوی برامون پیامک فرستادن و گفتن که عهد میکنم و نظر میکنم که راه امام حسین علیه السلام را ادامه بدم و زندگیم حسینی وار بشه. سلام و صبح بخیر به عوامل شبکه رادیوی اقتصاد و آرزوی برآورده شدن آرزوها و اوقات بخیری همه مردم عزیزمون. بهترین نظر 1. فاصله اجتماعی رو رعایت کردن، 2. شستشوی دست به صورت مکرر و 3. ماسک زدن و 4. اهدای هزینه نظر جهت تامین مایحتاج برخی از همیهنان عزیزمون، اهم از خوراکی و یا غیر خوراکی. Thank you. آقا سیف الله به 30,036,37 پیامک فرستادن، گفتن که سالهای قبل من میمدم حالا نظری غذای گرم تقسیم میکردم بین آدم ها. به مرور زمان به این نتیجه رسیدم که درسته که اطعام برای مردم خیلی خوبه، ولی مواردی هستش که بسیار واجب تره و ما میتونیم بریم به سراغ اون موارد، مثل کمک به بیمارانی که در اثر نداری جانشون رو از دست میدن و یا تامین جهیزیه برای خانواده‌ای که آبرومند هستن. به نظر من شناسایی این گونه موارد و کمک کردن به اینها بسیار بهتره. ما دوباره صبح همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. ساعت 6:46 دقیقه است. یک بخش رو به اتفاق شما میشنویم.
دختر بچه ها تو عروسک بازی کردناشون از رویاهاشونم میگن.
دختر خوشگلم بیا غذا بخور، برات کارو سازی پختم که دوست داری. مگه دیروز بهم نگفتی برات کارو سازی ببازم؟ بیا دیگه.
کسی چه میدونه، شاید رویای این دخترک 5 ساله که پدرش رو از دست داده و مادرش سرپرست خودش و برادر 3 سالشه واقعا خوردن خورشت قرمه سبزی برای امشب باشه. بله، همینقدر ساده، همونقدر ساده که رویا چیدن سارا، کودک کاری که 7 سال پیش تو خیابون انقلاب کنارش نشستم و از آرزوهاش برام گفت.
من دوست دارم خوشبخت باشم وقتی که بزرگ شدم، یعنی یه زندگی خیلی عالی داشته باشم، تن خوب باشم، تن خوشبخت باشم، همه چی تو زندگیم داشته باشم، هیچ چی کم نداشته باشم، ماشین داشته باشم، یه پولدار باشم، تن برم تن یه جایی تن دیدم یه خانمی داره گل میفروشه، کل گلاشو همه رو واسش بخرم.
نمیدونم سارا الان کجاست و چه کار میکنه، هنوزم گل میفروشه یا نه، اما امیدوارم مجید نوجوان 15 ساله‌ای که به جبر زمانه به شغل کاذب زباله‌گردی روی آورده بود، اگه دوباره پای صحبتش نشستم دیگه از این حرفای تلخ نزنه.
من لباس اصلا تالا نخریدم، استفاده خدا شایده همه لباس ها تو سرداش خواه برداشتم، استفاده میشه ازش. الان من این لباس کار باشه تو سرداش خواه برداشتم، یکی دیگه ببینم این میندازم تو سرداش خواه ندارم بگرم. اینجور زیاد گیر میام لباس و اینجور چیزا زیاد گیر میام، میشه استفاده کردش.
هنوزم تو گوشم هست صدای مادر 52 ساله‌ای که آبرومندانه پا به پای همسر بیمارش کار میکرد.
من حالت دستفروش رو دارم، جوراب میفروشم، کش میفروشم، جوراب برای خانم و آقایون میفروشم. الان حدوداً 1 سال خورده یه که تصادف کردم، با واکر کار میکنم، ولی خب خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم که بازم توان این کار دارم.
شاکر خدا بود و دلخوش به مهربونی آدمای شهر.
هنوزم بندهای مسلمون و با ایمان و با خدا هستن که کمکم کنن، با کرمو میگیرن، دستمو میگیرن، بلند میکنن، سوار اتوبوس میشم، جا بهم میدن، میشینم. هنوزم آدمای با ایمان و با خدا هستن که رحم به امثال ماها بکنن.
واقعیت زندگی هم همینه، سختی همیشه هست. اگه بعد خدا من و شمای بنده دستگیر هم باشیم، به وقت نداری، به وقت گرفتاری، اون وقته که دیگه کمتر مادری پیدا میشه که قصه نون شب خودش و بچه هاشو داشته باشه، کمتر پدری پیدا میشه که شب شرمنده پیش اهل و عیالش برگرده. بیاید کنار هم باشیم تو این شبا و روزای عزیز. اگه قرار نذری هم ادا کنیم، راهی باشه برای شاد کردن دلی، پاک کردن اشک بچه‌ای و آوردن برکت سر سفره‌ای. خدا قبول کنه از همتون.
صبحتون بخیر باشه. 6:50 است و اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و شما دوباره صبح رو میشنوین. آقای حاجی من در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم اگر موافق باشین سری به بازار مسکن بزنیم و دیگه تقریبا داره کهنه میشه این داستان گرفتن مالیات از خانه های خالی داستانش و فقط این نقل محفل هاست. یکی از نمایندگان مجلس گفتن ما یک آمار اطلاعاتی گرفتیم و چیزی حدودش 2.5 میلیون خانه خالی توی کشورمون داریم که اگر این قانون گرفتن مالیات از خانه های خالی تصویب بشه حداقل 1 میلیون از این 2.5 میلیون خانه خالی با اجرای این قانون به بازار میاد، باعث میشه کفه عرضه نسبت به تقاضا سنگین تر بشه و در مجموع میتونه اثرات خوبی داشته باشه و به هر حال محتکران هم برای فرار از مالیات مجبورن که خانه های خودشون رو عرضه کنن و گفتن که قوه قضاییه، دستگاه های ناظر و مجلس و دیوان محاسبات، سازمان بازرسی هم باید رصد کنن قانون اجرای مالیات هست خانه های خالی رو. و خب به هر حال ما هم با این نظر ایشون موافق هستیم، اما خب به هر حال خیلی باید نظارت های دقیقی باشه، ضمن که هنوز هم ما به تعریف مشخصی از خانه خالی نرسیدیم که چطور قرار هست این خانه های خالی رو شناسایی کنیم و ازشون مالیات بگیریم. ای کاش وقتی میبینیم یک قانونی مفید هست حتما شب و روزمون رو صرف کنیم، ته چند روز قانون رو به تصویب برسونیم و بدونیم که گران شدن مسکن روز به روزش باعث میشه که تعداد افرادی که میخوان ازدواج کنن با تاخیر این کار رو انجام بدن و فشار بر برحال اقتصاد خانواده بیشتر بشه. فکر میکنم گرفتن از مالیات از خانه‌های خالی اتفاق خوبیه، ولی اوجب واجبات و اوجبتر از اون به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در حوزه مسکن هست، باعث میشه دست دلالان عزیز کوتاه بشه و خیلی اتفاقات خوبی بیفته. امیدوارم همزمان این موضوع رو هم پی ببرن. هر دو موضوع سالیان سال در مجلس‌های مختلف در دولت‌های مختلف فقط صحبتش میشه و هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه. کوتاه بگیم که تجربه کشورهای دیگه اصلا به گونه‌ای هستش که نیاز خیلی به این قوانین نیستش. مثلا در کشور آلمان شهرداری‌ها در هر منطقه میان یک فرم‌های مفصل 20 و چند صفحه‌ای رو تدارک می‌بینن، اینکه یک مسکن چقدر با بیمارستان فاصله داره، با مراکز آموزشی، با پارک، چقدر به خیابان اصلی دسترسی داره، همه اینها نوع ساختش تعیین کننده قیمت هست و هر دو سال یه بار همیان این تجدید نظر میکنن این فرم رو بسته به تورم، خیلی موضوعات دیگه. من فکر میکنم واقعا اگر قصد این رو داریم سر و سامانی به بازار مسکن توی کشورمون بدیم، یه یا علی باید بگیم، پاشیم عزممون رو جدی کنیم، همه قوانین رو بررسی کنیم و وقتمون رو بذاریم ته مدت کوتاهی اون رو اجرا کنیم، فقط صحبت از گرفتن مالیات نکنیم.
درسته، خیلی ممنونم از شما. شما شنونده محترم، تو روزهای کرونایی محرم امسال به نظرتون چه نظری میتونه بهتر و کاربردی تر باشه؟ لطفا نظرتون رو با ما در میون بگذارید، به 22-65-25-25 تلفن بکنین و پیام هاتون رو هم به 30,036-37 ارسال کنید. ۹۱۸-۹۲-۸۷ فرمون نوشتن که به نظر من نظر ما میتونه امسال کمک کردن و غذا دادن به بیمارانی که گرفتار دام اعتیاد شدن باشه، که فکر میکنم خیلی مناسب باشه. آقای رضا ابراهیمی تشکر کردن از سرویس کارخونهشون و خواستن که از طریق این برنامه خسته نباشید و خدا قوت گفته بشه و گفتن که من فکر میکنم خوشحال کردن دل مردم تو این ایام حتی به گفتن یه تشکر خالی هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ممنونیم.
خیلی ممنون از برنامه. بخواستم بگم که من توی روستا زندگی میکنم. این روستا دوتا هیئت داره. هر سال محرم هر شبا میرفتن تو حسینیه برنامه اجرا میکردن، ولی امسال به خاطر این کرونا همه اومدن تو خیابون. و یه مطلب دیگه این که نزدیایی که الان دارن میدن بیشتر خانواده‌ای هستن که مریضی کرونا داشتن. چون که فوت کردن اینا دیگه هر شب علامه خودم شاهد ماجرا هستم، هر شب ماسک رایگان به خاطر نزولاتشون میارن اونجا، دستشون درد نکنه و غذاهایی هم که دارن میدن همه غذاهای بهداشتی. محمد زاهدی هستم از بادرود، متشکرم، خدافظ.
ممنونم از شما که تلفن کردیم به 22-65-25-25. باز هم منتظر هستیم که صداتون رو بشنویم. فاطمه خانم از شهریار گفتن که نذر کنیم همه با هم در کل کشور یه حالا کاری انجام بدیم که بتونیم این ویروس کرونا رو ریشه کن بکنیم، که بار از رودوش کادر درمانون برداشته بشه و بتونن سلامت باشن همه مردم.
احسان نیکوکاری تو ماه محرم به صورت تهیه اقلام و به دست مستمندان رسندن بسیار عالیه. و یک روش دیگر میشه هیئت امنای مساجد، چون تو هر محلی بالاخره افراد نیازمند رو میشناسن، میشه به قولو بره تهیه جایزه دخترهای مخان ازدواج کنن، قولو از این طریق کمک کنن. از اون خمارتی یه مطلب بعدی، شرکت های حفاظت مراقبتی کنترل نمی کنن. بانک ها آخر هر ماه لیست حقوق نگهبان بانک رو می فرسته به شرکت، از شرکت 15 روز تا 20 روز حقوق نگهبان تو حساب نگه می داره تو حساب خودشون، بعد به حساب نگهبان واریز کنن. یه خواهش به از مسئولین بخوان این آقا کنترل کنن، پیگیر کنن بره چی هم چی کار می کنن شرکت ها. خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونم از شما که تلفن کردین. آقای حاجوان، پاسخی داریم به شهروند عزیزمون؟
بله، متاسفانه معمولا این اتفاق برای کارگران یا کارمندان شرکتی و قراردادی اتفاق میفته. بله. و طی چند سال گذشتم یه چیز باب شده بین شرکت و کارکنان یا کارگران عزیز، یه پیمانکاری یا شرکت واسطی هست که معمولا اینها دوست دارن تو حساب خودشون بمونه و بعد موردی خودشون برن پیگیر باشن از محل کارشون.
بله، حالا که سوال پاسخ دادی، من دو تا سوال بپرسم که پیامک فرستادن. یکی این که گفتن که ارزش سهام 532,000 تومانی چقدر میشه الان، اینو لطفا جواب بدین. و شنوندی هم گفتن که بیش از 2 ماهه که 30% سهامم رو به بانک واگذار کردم که برام بفروشن، ولی تا الان پولی بهم ندادن. خب من نیاز داشتم که این کارو کردم. آقای خانم صبری از تبریز این پیامک فرستادن.
بله، هر دو این موارد مربوط میشه به سهام عدالت. این دوستمون که گفتن 532,000 من هست و همه عزیزانی که میتونن برن مراجعه کنن و ببینن ارزش اسمی سهام عدالتشون چقدر هست، پیشتر با توجه به رونقی که بازار سرمایه داشت 20 برابر بود. بله. تقریبا ببخشید 40 برابر بود.
40 برابر.
بله، ولی که خب به هر حال طی 2 هفته گذشته افت محسوسی رو بازار سرمایه داشت و اثر گذاشت بر پورتفوی سهام عدالت. تقریبا 2-3 میلیونی فکر میکنم از ارزش سهامشون کم شده. اون عزیزی هم که اقدام کردن به فروش 30% سهامشون از طریق بانک‌ها و 2 ماهه که هنوز پولشون رو نگرفتن، متاسفانه این دردیه که همه عزیزانی که اقدام به فروش سهامشون کردن دارن و بانک‌ها یه مقدار با تأخیر این کار رو انجام میدن. البته ته چند روز گذشته ضرب الاجلی رو تعیین کردن وزیر محترم اقتصاد و به بانک‌ها هشدار دادن که خیلی سریع این کار رو انجام بدن و متاسفانه باید فعلا صبوری کرد و صبوری کاری نمیشه کرد. امیدوارم که بانک‌ها یه مقدار زودتر این کار رو انجام بدن.
انشاءالله. پس یعنی 532,000 تومان تقریبا هلوش 21 میلیون تومان شده بود که میفهمید که چند میلیونی ازش کم شده.
تقریبا الان 15-16 میلیون تومان شده.
درسته. خیلی ممنونم از شما. باز اگر سوالی دارین سوالتون رو به 30,36,37 ارسال بکنین و نظرتون رو هم راجع به موضوع برنامه بفهمید که شما تو روزهای کرونای محرم امسال از دیدگاهتون چه نظری میتونه بهتر و کاربردی تر باشه. 22-65-25-25 شماره تلفن ما، 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما.
خبر.
تعیین میزان پذیرونویسی هر فرد در دور